اردبیل، آذربایجان‌های غربی و شرقی، گیلان و مازندران هم کشیده خواهد شد.
امروز جمعه 15 فروردین 1404 هجری شمسی، 5 شوال 1446 هجری قمری و 4 آوریل 2025 میلادی است. از آن صبح به افق تهران ساعت 4:21 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 5:47 دقیقه بامداد است. پایان پخش اخبار از رادیو ایران، صدای جمهوری اسلامی ایران.
این موج موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. این موج موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است. اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
شب خیز کاشغان به شب راز کنه،
نماز شب رو بخواندش جون، هم صورتت نیکو میشه، هم خلقت نیکو میشه، هم رزقت زیاد میشه.
گرد در و بام دوست پرواز کنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. بیا با خدا قرار بذاریم، یه قرار شبانه.
اگه آدم شب زیاد بخوابه روز قیامت فقیر محشور میشه. هر که سحر ندارد از خود خبر ندارد، نماز شب نخونده اونجا فقیره، نماز شب نخونده اونجا فقیره.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ما لنا رب سوى.
شبتون بخیر باشه عزیزان شنونده، همراهان فرهیخته و گرامی رادیو معارف، شب بیداران بزرگوار. در خدمتون هستیم از این رسانه دینی روی موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز. برنامه پرسمان انقلاب آماده پخش هست، خواهیم شنید و پس از اون هم خلوت اونس تقدیمتون میشه. در برنامه خلوت اونس همراه با مداح اهل بیت حاج مهدی سماواتی مناجات حضرت امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام رو زمزمه میکنیم در این شب جمعه، شب مناجات و راز و نیاز، و از همتون هم التماس دعا داریم.
بسم الله الرحمن الرحیم. این صدای انقلاب اسلامی ایران است.
دلیل ادعا میکنیم که انقلاب اسلامی ایران متأثر از قیام امام حسین و فرهنگ
عاشورا، هدف از انقلاب توسط امام مردم.
سوالات بسیاری مربوط به انقلاب اسلامی هنوز پاسخ داده نشده.
پرسمان انقلاب.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما شنوندگان عزیز و همراهان خوب رادیو معارف. امیدوارم در هر کجای ایران اسلامی که هستید و صدای ما رو میشنوید سالم و تندرست باشید. بنده محسن مؤمنی هستم و اینجا برنامه پرسمان انقلابه که تقدیم شما خوبان میشه. انشاءالله که بتونید تا انتهای برنامه ما رو همراهی بفرمایید و از این برنامه بهره ببرید. مانند همه برنامه‌هامون برنامه رو آغاز میکنیم با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. در ابتدای برنامه راه‌های ارتباطی رو خدمت شما اعلام می‌کنم. شماره تلفن‌های 329-10551 و 329-10552 با پیش شماره 025 و همچنین سامانه پیام کوتاه ما 30553 آماده دریافت پیامک‌های شما هست که امیدواریم بتونیم با مشارکت شما برنامه خوبی رو تقدیم شما عزیزان کنیم. در استدیو ضبط برنامه پرسوان انقلاب گفتگو خواهم کرد با استاد ارجمند حجت الاسلام و المسلمین جناب دکتر نجف لکسایی کارشناس مسائل سیاسی و انقلاب اسلامی. جناب استاد خدمت شما سلام عرض میکنم. وقت شما بخیر. خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة علی رسوله و آله. من هم سلام عرض میکنم جناب مؤمنی محضر شما همطور همه شنوندگان عزیز. از خدای متعال میخواهیم اون چه رو خیر هست و نافع هست و مورد رضایتش هست بر زبان ما جاری بگردانه.
انشاءالله. خیلی ممنونم از حضور شما جناب استاد. انشاءالله بتونیم بحث و گفتگوی خوبی رو با هم دیگر داشته باشیم. و اما آنچه که در این برنامه تقدم شما خواهد شد خلاصه از اون رو با هم میشنویم. برمیگردیم با شما هستیم. ایران کجای تحولات سوریه قرار داره؟ چرا کاری نمیکنه؟ حداقل مسئولین مربوطه به افکار عمومی پاسخ دهند تا خیال ما قدری راحت شود. دلیل تهدیدهای حمله به نیروگاه هسته‌ای ایران از طرف رژیم قاسم صهیونیستی چیه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان محترم رادیو معارف برنامه پرسمان انقلاب سلام، وقت بخیر. نوبت رسیده بررسی مناسبت‌های سیاسی هفته.
آیا جنگ‌های منطقه به دلیل رفتار ایدئولوژیک جمهوری اسلامی ایران نیست؟ چرا جمهوری اسلامی روی مسئله حجاب پافشاری میکنه؟
پرسمان مجالی برای پاسخگویی به پرسش‌های شما.
صدای ما را از رادیو معارف میشنوید، صدای فضیلت و فطرت با برنامه پرسمان انقلاب. هر گونه سوالی در انصاب مسائل مربوط به انقلاب اسلامی و حوادث جاری در کشور و همچنین منطقه میتونید با ما در میون بگذارید و به سامانه پیام کوتاه 3553 پیامک بدید. همچنین که این شنونده محترم پیام دادن 0919 2042 که ایران کجای تحولات سوریه قرار داره؟ چرا کاری نمیکنه؟ حداقل مسئولین مربوطه به افکار عمومی پاسخ دهند تا خیال ما قدری راحت شود. جناب استاد در خدمت شما هستیم.
خب اون چه که در سوریه داره اتفاق میفته واقعا نگرانی هایی رو که از قبل هم وجود داشت
بله.
نشون داد که نگرانی های درستی بوده. یعنی اونجا به هر حال یک دولت مستقری وجود داشت و مردم یه امنیتی داشتن. اسرائیل جرأت نمی کرد که اینجوری به هر حال هر کاری که دلش میخواد انجام بده. الان چند تا خطر سوریه رو داره تهدید میکنه. یکی بحث تجزیه سوریه هست که مخصوصا اسرائیلی ها در اون بخش جنوبی طبق گزارشات متعددی که آمده دارن زمین سازی میکنن که یک دولت کوچک دروزی اونجا ایجاد بکنند. و خب اگر این اتفاق بیفته زمینه تجزیه بیشتر سوریه فراهم میشه. یعنی ممکنه در اون بخش شمالی که کردها هستن اونجا هم بخوان اونا جدا بشن. اون به هر حال این مشکلاتی رو
بله.
در کل منطقه میتونه به وجود بیاره. یه بخش دیگه خب این گروه تحریر الشام که اونجا به قدرت رسیدن یه دعواهایی بین خود این گروه با گروه های دیگه هست بر سر قدرت. یه دعواهایی هم هست که این گروه آمده زندانی هایی رو آزاد کرده که این زندانی ها جزء نیروهای تروریستی خیلی خطرناک بودن. این تروریست هایی که آزاد شدن یک بستیتی پیدا کردن که حالا رفتن توی این شهرها و اون مردمی رو که از نظر مذهبی با اینها اختلاف مذهبی داشتن در واقع اینا رو شروع کردن به کشتن و آواره کردن و تصرف منزل اینها و از جمله حالا بحث شیعیان علوی هم همینجا مطرح میشه و چند تا حادثه‌ای که اتفاق افتاد و اینا فقط به این مقدار بسنده کردن که اینا ما نبودیم. مثلا خب شما بالاخره اینا رو آزاد کردید و این تروریست ها رو مجال و فرصت دادید که به جان مردم بیفتن. در نتیجه این باعث واکنش جامعه شده. بالاخره
بله.
جامعه سوریه هم مثل همه جوامع جامعه زنده‌ای هست، اون رو آدم ها دارن زندگی میکنن. وقتی که یه مردمی ببینن که تمام هست و نیستشون در معرض نابود شدن هست، بالاخره اونا هم یه دادی، فریادی، یه چیزی ازشون صادر میشه دیگه. یعنی اینطور نیست شما بگید که علویان رو آواره کنن، همجوری بکشن، هر منازلشون رو تصرف کنن، بعد بگید که خب اینا هم هیچی نمیگن. یعنی همینطوری بالاخره اینجا اون گروه هایی که احساس میکنن دیگه جانشون، مالشون، اینها در معرض از بین رفتن هست، خب به فکر میفتن که قبل از اینکه اینا سراغ ما هم بیان، بس ما هم باید یه کاری انجام بدیم دیگه. نهایت اینه که کشته میشیم دیگه. خب پس بذاره مثلا آسیبی هم به طرف مقابل بزنیم. که این همون اتفاقیه که احتمالاً تو این درگیری‌های اخیر، حالا من اطلاعات میدانی ندارم، اطلاعات ریز ندارم، تحلیل دارم میکنم که میتونه این مسئله هم باشه. یعنی خود اشغالگری اسرائیل میتونه باعث فعال شدن هسته‌های مبارزاتی در سوریه بشه که نگذارن سرزمینشون به اشغال اسرائیل در بیاد، یا اونجا یه کشور جدیدی به اصطلاح درست بشه. خود ظلم‌هایی هم که از سوی این شورشی‌های به قدرت رسیده صورت میگیره، این هم باز میتونه یک منشأ باشه و ظاهراً هم شده و به هر حال اوضاع پیچیده‌ای رو اونجا فراهم کرده. حضور آمریکایی‌ها در سوریه، حضور بعضی کشورهای دیگه، اینا همه به آشفتگی اوضاع کمک کرده. فعال شدن نیروهای داعشی، خب اینا خیلی اوضاع رو آشفته کرده. اما اینکه جمهوری اسلامی کجای ماجرا قرار داره، جمهوری اسلامی همونطور که تا پیش از این و همیشه اعلام کرده، الان هم سیاستش همون هست، چون سیاست قانون اساسی ما این هست. جمهوری اسلامی پیوسته در کنار مظلومان و محرومان و مستضعفان. جمهوری اسلامی مخالف کشت و کشتار مردم هست. جمهوری اسلامی مخالف اشغال و اشغالگری هست. جمهوری اسلامی همطور که سرزمین فلسطین براش مهمه که به اشغال دیگران در نیاد و از نهضت مقاومت فلسطین دفاع میکنه، در سوریه و یا هر جای دیگری هم موافق نیست که یک کسانی بیان به بخشی از یک کشوری رو اشغال بکنند، بعد اون رو تبدیلش بکنن به یک دولت جدید. خب پس این مرزهایی که هست چی میشه؟ این قوانه اگه اینجوری باشه که هر کشوری که یه قدرتی داره بیاد نسبت به یک کشوری که ضعیف هست هر کاری دلش میخواد مثلا انجام بده، خب این که یه سنگ رو به سنگ بند نمیشه. هرچند که متاسفانه سیاست غربی ها همینه. غربی ها در داخل کشور خودشون برای مردم خودشون خب خیلی خدمات انجام میدن، اما وقتی که نسبت به جوامع دیگه و کشورهای دیگه و دولتهای دیگه قرار میگیرن، انواع و اقسام ظلمها رو مرتکب میشن. یعنی دوچار دوگانگی میشن. یعنی همینی که هر جا به نفعش باشه شعار حقوق بشر میده، شعار مبارزه با تروریسم میده و امثال اینها، اون جایی که دیگه این شعارها به نفعشون نیست، همه جور کشتاری رو انجام میدن یا دفاع میکنن از کشتار مردم. خودشون اصلا میشن ایجاد کننده جوخه های ترور و خودشون میشن پیشگام در نقض فاحش حقوق بشر که متاسفانه تو سوریه هم داره این اتفاقات میفته. به هر حال جمهوری اسلامی فعلا تو سوریه حضوری نداره، اونجا اقدام عملی نمیتونه انجام بده، ولی به لحاظ سیاسی، تبلیغاتی و اون رسالت انسانی وظیفه خودش میدونه که تمام تلاش خودش رو اگه مقدور باشه انجام بده که به هر حال هم وحدت ملی سوریه حفظ بشه، حاکمیت ارضی سوریه حفظ بشه در وهله اول، و در وهله دوم اونجا یک دولتی تشکیل بشه که همه مردم سوریه درش نقش داشته باشن و به هیچ گروه و طیف و طایفه‌ای در واقع ظلم نشه.
بله بسیار ممنون، متشکرم از توضیحات شما. امیدوارم که انشاءالله هر چه زودتر آرامش به سوریه برگرده و تروریست ها و همه دشمنان سوریه تارمار بشن و سوریه به مردم خودش بازگرده. سپاسگزارم از توضیحات جناب استاد لکسای و همچنین همراهی شما شنوندگان محترم. تا به اینجا همچنان با ما همراه باشید.
بزن این بار محکمتر، کن مشت تو محکم، بطای عالم و بشکن،
آزادی تو دستاته،
تو ابراهیم امروزی،
بطای عالم و بشکن،
چه ترس از آتش دشمن.
بله متشکرم از همراهیتون با برنامه پرسمان انقلاب از رادیو معارف. همچنان با شما عزیزان هستیم. به 3553 پیامک بزنید، سوالات خودتون رو برای ما بفرستید، انشالله که بتونیم بحث و گفتگوی خوبی رو داشته باشیم و به سوالات شما پاسخ بدیم. 0917-4225 این سوال رو پرسیدن که دلیل تهدیدهای حمله به نیروگاه هسته ایران از طرف رژیم قاسم صهیونیستی چیه؟
کلن مشی و روش رژیم قاسم صهیونیستی و حامیانشون از جمله آمریکایی‌ها به لحاظ تجربه تاریخی عرض میکنم، همیشه این بوده که اون چیزایی رو که میخواستن به دست بیارن تلاش میکردن که از طریق تحمیل یا حمله و اشغالگری به دست بیارن. وقتی که نمیتونستن از طریق به هر حال زور به دست بیارن، همین اینها رو تهدید بکنن، شاید طرف مقابل به هر حال بترسه و تسلیم بشه و بگه باشه هرچه شما میگید. اینها به هر حال خیلی دنبال این بودن دیگه تو همه این سالها، الان هم هستن که جمهوری اسلامی از جریان مقاومت خودش رو کنار بکشه و تبدیل بشه به یکی از همین کشورهایی که توی منطقه هستن و افق حمایتشون از فلسطین دیگه اگه خیلی مثلا اوج بگیره اینه که یه سخنرانی بکنند و مثلا در اون سخنرانی مثلا نتانیاهو رو محکوم بکنن، ولی همون زمان تمام روابط سیاسی و اقتصادی و اینها رو با رژیم اسرائیل همچنان برقرار نگه دارن و مثلا عضو ناتو هم حتی بعضی هاشون باشند و
بله.
این یه همچین چیزی. مثلا نکته که من میخوام عرض بکنم اینه که اسرائیلی ها وقتی میگن که ما فلان کار را خواهیم کرد یا میکنیم، مسئله اینه، اینا اگه کاری رو بتونند علیه ما انجام بدن
بله.
و مطمئن باشن که اگه اون اقدام رو انجام بدن براشون پیامدی نداره، انجام میدن. اگه کاری رو تا حالا انجام ندادن، یا مال اینه که نمیتونن انجام بدن، یا مال اینه که میدونن که اگه انجام بدن براشون یک پیامدهایی داره که اون پیامدها قابل تحمل نیست برای اونها. برابر این تهدیدها به گمان من، یعنی با توجه به جایگاهی که ایران داره، قدرتی که ایران داره، جدیتی که ایران داره که به هر حال دیگه دوره زدن و بعد در رفتن و خلاصه اینها به پایان رسیده و جمهوری اسلامی نشون داده که حتما برخورد میکنه و واکنش نشون میده و دیگه اینطور نخواهد بود که اینها بخوان مثلا یه اقدامی انجام بدن. ضمن این که دیگه جریان تکنولوژی و فناوری هسته‌ای در جمهوری اسلامی ایران به یک مسیر بی بازگشت وارد شده. به چه معنا؟ به این معنا که پایگاه‌های متفاوتی هست، متنوعی هست در اقصا نقاط کشور اینها پخش شده. اینجوری نیست که مثلا اگر اینها یه مجموعه ای رو بزنن فکر کنیم که دیگه تموم شد، نه، مجموعه های دیگری هست و بعدم یه دانش بومیه، یک دانش وارداتی نیست، یک فناوری وارداتی نیست که اینا بگن آقا این حالا چند تا مثلا سانتریفیوژ رو وارد کردن حالا ما بزنیم دیگه تمام میشه. نه، اینا دانش بومیه، صنعت بومیه و جمهوری اسلامی اینا رو فرضم یه جایی مثلا فرض میکنیم ها اتفاقی هم بیفته، خود اونا هم میدونن که به هر حال نتیجه ای نخواهد داشت. ضمن این که مطمئنن که حتما جمهوری اسلامی پاسخ خواهد داد و در این زمینه جمهوری اسلامی در زمینه هیچ کشوری با حوض امنیت خودش اگه یک کشور مستقل باشه معامله نمیکنه و کوتاه نمیاد. امنیت همیشه خط قرمز هست در کشور ما و با تهدیدات با قدرت و قوت سربازان این مرز و بوم برخورد میکنن.
بله، بسیار ممنونم از پاسخگویی شما.
تو این نابودی فرعون، تو این خشم فراتونی، تو خار چشم آمریکا، تو این پایان اسرائیل.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان محترم رادیو معارف، برنامه پرسمان انقلاب، سلام، وقت بخیر. نوبت رسیده بررسی مناسبت‌های سیاسی هفته ده فروردین 1357 به مناسبت 40 شهدای 29 بهمن تبریز که در مبارزه علیه حکومت محمد رضا پهلوی به شهادت رسیدند، در سراسر ایران مجدداً راهپیمایی مردمی برپا شد و امام خمینی رحمت الله علیه در پیام این روز رو اعضای عمومی اعلام کرد. اعتصاب و تعطیلی همه کشور رو فرا گرفت و ماموران رژیم پهلوی در درگیری با مردم تعداد زیادی رو شهید یا زخمی کردند که بیشترین آنها مربوط به تظاهرات شهر یزد بود. و 12 فروردین 1358 روز جمهوری اسلامی نامیده شده، چرا که در روزهای 10 و 11 فروردین حکومت نوپای انقلاب اسلامی مردم ایران با برپایی انتخابات از مردم نظرسنجی کرد که آیا با جایگزینی حکومت جمهوری اسلامی با حکومت پادشاهی موافق هستند یا خیر، که در نتیجه 98.2% مردم نظر آری دادند و نتایج انتخابات 12 فروردین رسما اعلام شد.
پرسمان www.radiomaarif.ir.
بله، ممنون و متشکرم از علی نوری گانی که مناسبت سیاسی هفته رو تقدیم شما خوبان کردن. و اما یه سوالی هم شنونده محترم به شماره 0902-59-88 فرستادن که سوالشون اینه: آیا جنگ‌های منطقه به دلیل رفتار ایدئولوژیک جمهوری اسلامی ایران نیست؟ من فکر کنم ابتدا استاد باید این رفتار ایدئولوژیک رو توضیح بدید، اصلا منظورشون چیه، چون که حالا در برخی از جای دیگه مثل شبکه‌های اجتماعی هم من دیدم خیلی گفته میشه که رفتار ایدئولوژیک جمهوری اسلامی موجب مثلا حالا بحران‌ها و جنگ‌ها و اینها شده.
خب کسانی که این اصطلاح رو به کار میبرند، منظورشون رفتارهای برخواسته از آموزه‌های اسلامی و دینی ما هست.
بله.
یعنی اینها میگن که آقا نباید دین رو تو سیاست دخالت داد، بالاخره دین رو شما بذارید یه امر فردی باشه، اگه کسی دوست داره دیندار باشه، دوست نداره خب دیندار نباشه. شما میایید میگید که ما از قدس دفاع میکنیم، از فلسطین دفاع میکنیم. چرا؟ به خاطر اینکه فلسطین سرزمین اسلامیه و طبق قرآن کریم اگر سرزمین اسلامی رو کسی اشغال کرد، اون دشمن همه مسلمان ها تلقی میشه. مثلا در سوره مبارک ممتحنه آمده دیگه که اشغالگران دشمنان شما هستن، باشون نباید رابطه داشته باشید. همونجا آمده که کسانی که در دین شما با شما می جنگن، دین شما رو قبول ندارن، اینا هم دشمن شما هستن. بنابراین اینا این حرف رو که می زنن، یعنی آقا بی خیال دین بشید، بی خیال امت اسلامی، بی خیال مستضعفین، بی خیال مظلومین. این حرفا چیه؟ این حرفا حرفای ایدئولوژیک و به اصطلاح دینی و مثلا اینجوریه دیگه. شما اینا رو کنار بگذارید. خب کنار بگذارید یعنی اگه ما چی کار کنیم؟ آقای مومنی دیگه رفتارهامون ایدئولوژیک نیست، یا تسلیم آمریکا بشید. الان کشورهای منطقه چی کار کردن؟
همه تسلیم،
همه گوش به فرمان مثلا آمریکا هستن. خب یعنی شما اگر دست از استقلالتون بردارید و تسلیم نظام سلطه بشید، بشید بخشی از این نظام سلطه. حالا ممکنه که شما رو مثلا یک کمی احترام بیشتری بذارن و بگن شما ژاندارم ما در منطقه باشید، مثلا ما میگیم شما چیکار بکنید توی منطقه. اینم هست دیگه، بالاخره اینم یه سطحی از خوشخدمتی به هر حال میتونه باشه. و اینجا اینا میگن حالا شما شدید مثلا غیر ایدئولوژیک. در واقع ترجمه غیر ایدئولوژیک شدن میشه بی غیرت شدن، کارهای غیر شرافتمندانه انجام دادن،
تسلیم زور شدن.
بله، تسلیم شدن. این بود که مقام معظم رهبری فرمودن که مذاکره با یک کسی مثل ترامپ نه هوشمندانه است، نه شرافتمندانه است، نه عزتمندانه است. چرا؟
هلو.
برای اینکه مذاکره اونجا یه رمزه، رمز عملیات. او یعنی میگه بیا تسلیم شو. به جای این کلمه بیا تسلیم شو، میگه که بیا مذاکره. چرا این معناش اینه؟ برای اینکه اونجا اینجوری میگه، میگه بیا مذاکره کنیم و الا ما برخورد نظامی میکنیم. خب این معناش اینه، یعنی بیا تسلیم شو و الا ما حمله میکنیم دیگه. حالا به جای اون بیا تسلیم شو مثلا میگه بیا مذاکره کن. اینا به هر حال تعابیریه که در جنگ رسانه‌ای از سوی دشمنان جمهوری اسلامی ایجاد شده و هی تکرار میشه.
بعضی واژه ها خیلی عنوانش مثلا خیلی فریبنده است، مثلا رفتار ایدئولوژیک.
بله دیگه، یعنی انگار مثلا یه چیز بدیه دیگه. یعنی آقا شما بالاخره ما یه هویتی داریم، یه دینی داریم، یه اعتقاداتی داریم. دین ما هم یه دینیه که حرفایی داره که با افتخار ازش صحبت میکنیم، حرفای شرم‌آوری نیست. آخر بعضی ها اون ایدئولوژی که دارن، ایدئولوژیشون واقعا ایدئولوژی مثلا شرم‌آوری. الان ایدئولوژی صهیونیستی در روی کره زمین آقای مؤمنی، این دیگه اتفاق نظر دانشمندان علوم سیاسیه. ما ایدئولوژیک تر از رژیم صهیونیستی که نداریم.
بله.
یعنی چی ایدئولوژیک؟ باز یعنی او داره طبق باورهای خودش و تفسیر خودش از تورات داره عمل میکنه، از تلمود داره عمل میکنه. او میگه آقا اینجا یه روزی مال ما بوده، پس الان هم باید مال ما باشه. رفته اون زیر بیت المقدس رو داره هی کاوش میکنه، هی گدبرداری میکنه، هی که من دارم دنبال هیکل سلیمان اینجا میگردم، دنبال معبد سلیمان میگردم. خب یعنی رفته به چند هزار سال قبل و آمده اینجا مردم رو اینجور. خب این ایدئولوژیه که قابل دفاع نیست. این شما بیایید مردم ساکن یه سرزمینی رو آواره بکنید. مثلا اگه حضرت موسی سلام الله علیه خودش بود، اگر حضرت سلیمان سلام الله علیه خودش بود، آیا ظلم میکرد مردم؟ آیا مردم بیگناه رو میکشت؟ آیا مردم بیگناه رو آواره میکرد؟ آقا این چه کاراییه که اینا دارن انجام میدن؟ ولی ایدئولوژی اسلام که حالا ما تعبیر ایدئولوژی رو دوست نداریم براش به کار ببریم، برای این واژه غربیه در فرهنگ غرب معنای مناسبی هم نداره. ما میگیم دین اسلام. دین اسلام بحثش اینه که شما نه ظالم باشید نه مظلوم، نه به کسی ظلم کنید، نه اجازه بدید به شما ظلم بشه. و کونا للظالم خصما و للمظلوم عونا. امام ما امیرالمومنین سلام الله علیه فرمود که دشمن ظالمان باشید و یار و یاور مظلومان.
بله، حالا در همین راستا جناب استاد یک سوال دیگه هست، البته در رابطه مسئله حجاب هست که حالا چون بحث ایدئولوژی مطرح شد، شنونده به شماره 0936-2155 سوالش خیلی کوتاه هست. سوال اینه که چرا جمهوری اسلامی روی مسئله حجاب پافشاری میکنه؟ من فکر کنم اینم میشه به سوال.
بله خب ببینید، دین ما سه تا بخش داره آقای مؤمنی شنوندگان عزیز.
بله.
این دین سه بخش داره. یعنی یک جامعه اسلامی جامعه ایست موحد از نظر اعتقادی.
بله.
موحد، اعتقاد به توحید داره، اعتقاد به قیامت داره، اعتقاد به نبوت و امامت.
بله.
و رسالت انبیاء الهی داره، اعتقاد به رهبری الهی داره. بخش دوم دین اخلاقه.
درسته.
یعنی در یک جامعه ای که اسلامی هست و مردمی که مسلمان هستن، این انتظار وجود داره که ارزش‌های اخلاقی، صداقت، معنویت، ایثار، حسن خلق، احسان به دیگران، ایثار، اینها اونجا تو اون جامعه مطرح باشه. وفای به عهد، امانت داری. یعنی اگر در یک جامعه اسلامی ما بگیم که انتظار داریم که ارزش‌های اخلاقی حاکم باشه، نباید کسانی تعجب بکنن بگن آقا یعنی چی. و سوم بحث احکام فقهی و شرعی هست. خب از احکام اسلام حجاب دیگه.
بله.
کسی که مسلمانه حجاب داره، یه پوششش به شکل خاصی هست، یه به اصطلاح ضوابطی داره در نحوه لباس پوشیدن که حالا از این به عنوان حجاب یاد میشه تو جامعه ما. یعنی اون اسمی که این نحوه پوشش و سبک پوشش در واقع داره اسمش حجاب هست. حالا همون جریان دین زدائی، همون جریانی که میگه که شما دین رو بگذارید کنار، چون رسیده به اینجا که مثل این که اون چیزی که باعث میشه که جمهوری اسلامی جزء اقمار آمریکا نشه، جزء خادمان